وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه احادیث نبوی و وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام، در این عبارت امروز این چنین می‌خوانیم: فرمود یا علی من لم یحسن وصیته عند موته، من لم یحسن وصیته عند موته کان نقصا فی مروته، کان نقصن فی مروته، ولم یملک شفاعه، ولم یملک شفاعه. یا علی افضل الجهاد، افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد، افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد. دو تا جمله در بحث امروز هست و دو سفارش. سفارش اول درباره حسن وصیت است عند الموت. مسئله وصیت از مسائلی است که در اسلام بهش تأکید شده. البته این فلسفه‌هایی دارد. یه فلسفه‌اش این است که انسان به یاد مرگ، وصیت همراه این است که انسان به یاد مرگ است. و می‌دانیم یاد موت قلب انسان رو بیدار می‌داره و پرده های غفلت رو پاره می‌کنه. ان اکیسکم از کرکم للموت، از همه باهوشتر کسی است که بیشتر بیاد موت باش. یکی از فلسفه های وصیت. و دیگر این است که انسان برای بعد از خودش میتواند خیراتی تهیه کنه، چون وصایا بالاخره مشتمل بر خیرات و مبرات و کارهای نیکه، یعنی نمیگذارد رابطش بین خودش و اموالش قطع بشه. و فلسفه سومی هم دارد، این از جلوی بسیاری از مشکلات بعد الموت ممکنه گرفته بشه و اختلافاتی که بین ورثه واقع می شود، محرومیتی که بعضی از ورثه دارن، یا مثلا قیمی بر اطفال و امثال ذالک. اینا البته مسائلی هست که فلسفه های وصیت رو تشکیل میده. منتها فرمودن وصیت رو خوب انجام بدید. گاهی می شود انسان در وصایاش هم شروع می کند به اعمال شهوات نفسانیه، انتقام جویی، از این و از اون کردن، و به وسیله وصیت این و اونو محروم کردن. مخصوصا این وصیت های غلطی هم که این روزها معموله و حتی خیلی هم نمیدونن که اینها باطله. اون شخص وصیت میکنه فلان پسر من از ارث محروم، مگر میتوانه کسی وصیت محرومیت از ارث کنه؟ ارث حکم الهی است. تنها کاری که میتونی بکنی یه ثلث مالتو میتونی وصیت کنی، بیشتر که نمیتونی. زائد بر ثلث، هر چه باشه باطله، هر چه باشه باطل. و این وصایای غیر مشروع، اینها را باید بهش توجه داشت و مردم توجه داد که زائد بر ثلث هر وصیتی بکنن باطل بیهوده است. بله، می توانی وصیت کنی ثلث مالتو به فلان وارثی که مورد نظرت هم بدی، اما بخواهی با وصیت محروم بکنی نمیشه، اون دو ثلث از حوزه اختیار تو بیرونه. و حتی در بعضی از روایات داره که انسان اگر میبینه مثلا فرزندان صغاری دارد و نیازمندی داره، وصیت به ثلث هم زیاده نکنه. تو وصیت به کارهای خیر میکنی اما فرزندان تو رو سرگردان میکنی. اون خیری که به دیگران رواست به فرزندان خودت رواتره. ولی عکسش، گاهی فرزندان بی نیازن، مضایقه میکنه از وصیت به ثلث در کارهای خیر. اینا همش مصداق من لم یحسن الوصیه هست. حسن وصیت این است که با یه سلیقه اسلامی باشه. اونجایی که واقعا مال کم است و نیاز زیاده، مقدسش نجنبه. من وصیت میکنم فلان مقدار نماز، فلان مقدار روزه از ثلثم به جا بیارن، مشت احتیاطاتی در حالی که نیاز هست، یا برای مصارفی خیری در حالی که مال کم است و نیاز بسیار. عکسش هم گاهی نه، مال زیاد است و نیاز کم، وصیت نمی کنه به ثلث. این هم محرومیت است، این هم بی سعادتی است و بی توفیقی است. به هر صورت وصیت هم سلیقه میخواد، حسن سلیقه میخواد، توجه به معیارهای اسلامی میخواد. اگر در آن باشه حسن وصیت است، نباشد سوء وصیت است. من لم یحسن وصیته عند موته کان نقصا فی مروته و لم یملک شفاعه، شفاعت رو هم به دست نخواهد آورد. چون نسبت به دیگران رعایت عدالت نکرده، خب ائمه معصومین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرشتگان مقربین که ارباب شفاعتن، درباره او شفاعت نمی کنن چون اون درباره دیگران رعایت نکرد. و اما جمله دوم، یا علی افضل الجهاد من اصبح لا یهم و یهم و به ظلم احد، بالاترین جهاد این است که انسان صبح که می کند در قلبش اراده ظلم کسی نباشه، نه تنها ظلم نکند، قصد ظلم هم نداشته باشه. معلوم میشه در حال عادی بالاخره انسان مظالمی از دست و پا و چشم و زبانش به این و اون میرسه، ولذا این افضل الجهاد شمردن. من صبح کنم در حالی که کسی نه از دستم نه از زبانم مورد ستم واقع نشه، ایذایی، آزاری، غیبتی، تهمتی و حدکی و هاکذا مظالم دیگر. و این نشانه این است که ظلم و ستم در روابط اجتماعی خیلی زیاده. خیلی چیزهایی که ما ظلم حسابش نمی کنیم، ای بسا ظلم است، ستم است اگر دقت کنیم. یه روایت داریم افضل الجهاد این است که انسان جهاد را نفس کنه. این روایت میگه افضل الجهاد این است که انسان قصد ظلم کسی نداشته باشه. اگر این دو روایت رو کنار هم بذاریم، جمع بندی کنیم، شاید مفهومش این می شود که افضل الجهاد، مفهومش این می شود که مبارزه با هوای نفس قسمت عمدش عدم ظلم به دیگرانه. این دو تا روایت کنار هم چیده بشه، مفهوم شاید این بشود که مبارزه با هوای نفس شعبه اصلش این است که انسان ظلمی به احدی نه ظلمی بکند به من فوقهو و من دونهو و من معهو. چون ظلم گفتن دارن روایت داده سه رقمه، ظلم به ما فوق است بالمعصیه، معصیت خدا میکنی ظلم کردی، معصیت پیغمبر ائمه میکنی ظلم کردی، معصیت ما فوق، این ظلم ما فوق این است که معصیت، ظلم ما دون این است که ایذا کنی، آزار بده، تحمیل کنی، ظلم کسی که هم ردیفش هست این است معاشرت بالمعروف نکنه. در هر صورت ظلم انواع و اقسامی دارد. افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد، این از هر جهادی بهتر و بالاتر است. یه مطلب دیگه من داشتم میخواستم عرض کنم امروز، این رو مطالعه کنید، دقت کنید روش این مطلب رو، و بعد هم ببینید تا چند اندازه آمادگی برای این برنامه‌ای که عرض می‌کنم دارید. مدتی بود که بعضی از آیون اصرار می‌کردند که تنها این که ما بیام درسی بخوانیم و بنویسیم و مباحثه کنیم اینها شاید خوب ما را راه نندازه، یه برنامه‌هایی تنظیم کنید که خود ما هم مشغول به کار در قسمت‌هایی از فقه یا اصول بشیم. من فکر کردم این برنامه رو عملی کنم. اولین کاری که باید کرد این است که کار به صورت جمعی باشه، یعنی آیون هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر که هم افق هم هستن، با هم دوستن، هم مباحثه هستن، میتونن با هم کار کنن، برای خودشون یه واحدی تشکیل بدن برای تحقیق در یه مسئله فقهی. اونهایی که آمادگی دارن برای این کار و حال و حوصله‌شو دارن اینها اسامی خودشون رو بنویسن، هر گروهی چند نفر هستند و کیا هستند اینا رو به من محبت میکنن. من انشاءالله هفته آینده عناوین و مسائلی رو مطرح میکنم و هر گروهی هم یکی از این مسائل رو انتخاب میکنم. پس کنید مسئله تعذیرات و انواع اقسام تعذیرات، این میشه بخش مربوط به یه نفر. یا مثلا فرض کنید انواع مثلا جانداران دریایی کدامش حرامی کدامش حلاله، در آب مردن، بیرون آب مردن، در دام مردن، فلان چیزی که مورد ابتلاع است، یا مسائلی از قبیل مسائل مستحدثه مثل بیمه یا سرقفلی یا امثال اینها، اینها رو هر کدام یه مسئله رو به یه گروه میدیم. طرز کار کردن رو هم من میگم، کتبی رو که باید مطالعه کنید عرض میکنم، چه رقم پیشبرداری کنید و اینها عرض میکنم. هر گروهی یه مسئله رو انتخاب میکنه و در کنار این مباحثه که دارید اونها رو هم تحقیق میکنید که خودتون راه بیفتید در مسائل، اهل تحقیق بشید در مسائل فقهیه. همیشه مجبور نباشید درس بخوانید در مسائل، بتونید در کنار مسائلی رو انتخاب بکنید و روش کار کنید و نحوه کار کردن و مسائل بیرون آوردن و چه کتاب هایی رو باید دید و اینها رو انشالله عرض کنم. در مباحثه فقه بحث های فقهی رو مطرح می کنیم، انشالله در مباحثه اصول هم بحث های اصولی رو مطرح می کنیم.
فهم عبارات علما در کتاب ها
بسیار خوب، این مشکل هم یواش یواش حل میشیم، برای همین است که این مشکل حل بشه. توجه دارید یواش یواش این مشکلات هم حل میشه وقتی گروهی کار بشود و بحث بشود. یا اگر بعضی از شما یه مسائلی رو روش مطالعه کردید تا به حال و دلتون میخواد اون رو جز این برنامه قرار بدید، ایم نداره اگه مسئله باشه پیشنهاد کنید، اگر دیدیم مسئله به درد خوری هست همون مسئله انتخاب میشود و که روش کار کنید. علی کل حالین با این کمبود وقتهای تحصیلی و تعطیلات زیاد و اینها اگر یه کارهای جنبی فقهی اصولی تحقیقی باشه بسیار مؤثر و مفید است. تا اینکه انشاءالله الرحمن این سوالات فقهی هم که از گوش و کنار می شود و میگن آقا فقه موجود جوابگو نیست، معلوم بشود فقه موجود جوابگو هست، روی فقه موجود کار نمیشه، دقت نمیشه، یه عده حولشون برداشته دست پاچه شدن به یه مسائل تازهی برخور کردن، تا به حال حکومت دست ما نبوده، حالا حکومت دست ماست، مسائل تازه حول شدن، میگن چارچوبه های فقه رو بشکنیم. نه، هیچ احتیاجی به شکستن چارچوبه های فقه نیست، در این فقه باید کار کرد، اگر بیشتر و بهتر کار کنیم بقیده من کاملا جوابگوه. و من تعجب میکنم از اونهایی که دست پاچه شدند و میخوان هی مباحث فقهی رو در هم بشکنند به جای اینکه رو فقه کار کنند. انشاءالله الرحمن کار بیشتر روی مباحث فقهی انجام بشود و معلوم شود خیلی غنی و خیلی پرمایه است. یه مسائلی در یه زمانهای مطرح نبوده، نه این اصول موجود جوابگو نیست، بعد از این اصول موجود فقه اون مسائل رو در آورد انشاءالله الرحمن. به هر حال هم منظور این است آیون به کار بیشتر مشغول بشن، هم جواب مشکلاتی هم داده بشه. این خلاصه این چیزی که من عرض کردم، حالا روش مطالعه میکنید و درباره هفته آینده هم سوال کردن که تعطیلی هست یا نیست، از دفتر حوزه هم نامه نوشتن که قرار به طور عام در حوزه بر این شده است که روز چهارشنبه تعطیل میشه. شنبه هم که تعطیله، وقت چهار روز پشت سر هم میشه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و شنبه. کسانی بخوان برنامه برای این چهار روز داشته باشن میتونن، چهارشنبه تعطیل اضافی است، شنبه هم که علل قاعده تعطیله، پنجشنبه جمعه هم که وسط، چهار روز پشت سر هم میشه. و اما غیر از چهارشنبه بقیه ایام هفته درس به قوت خودش برقرار است انشاءالله بدون شک و تردید. خب برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. دقت بفرمایید، بس در بیع وقف بود، گفتیم بیع وقف جایز نیست و مسئله تقریبا اجماعی هست. حالا یه مقدار سری هم به کلمات عامه بزنیم، علمای عامه اگر به کلمات اونها مراجعه کنیم میبینیم اونها مسلم گرفتن که به وقت جایز نیست، بنابراین اجماع میشود بین علماء شیعه و اهل سنت. از کدام اجماعی دیگه مسئله، ادعای اجماع کردن مخالفی نیست، در علماء شیعه مخالفی نقل نکردن، ادعای اتفاق و اجماع بر بطلان به رد کردن. حالا من میخوام یه اشاره ای به الانم میخونیم باز اجماع علماء شیعه است. مرحوم شیخ در خلاف در کتاب الوقوف و صدقات مسئله یک، البته مسئله یک که من میخوانم این درباره بیع وقف نیست، درباره شرایط لزوم وقفه. اما از آن ضمناً معلوم میشه بیع وقف از مسلمات بوده که جایز نیست. از لابلای این مسئله یک استفاده میشه. مسئله یک کتاب الوقوف و صدقات جلد دوم خلاف عبارت مفصله، من تندتر میخونم. میفرماید اذا تلفظ بالوقف، صيغه وقف را جاری کرد، فقال وقفت او حبست او تصدق بلت و قبض الموقوف علی، یکی از شرایط وقف قبضه، یا خود موقوف علی قبض کنه، او من یتولا عنهم لازم الوقف، وقف لازم میشه. و بهی قال جمیع الفقها الشافعی و غیره و هو قول ابو یوسف و محمد که شاگردان ابی حنیفه هستند، غیر انه لم یعتبر منهم عهد القبض غیرنا، اونا قبض و شرط ندانستن، غیرنا غیر محمد که از شاگردان ابو حنیفه ظاهرن. تا به اینجا و روا ایس ابن عبان ان ابا یوسف، ابا یوسف که یکی دیگه از شاگردان ابو حنیفه است، لما قدم بغداد، آمد بغداد، کان علا قول ابی حنیفه فی بیع الوقت، قائل به قول ابو حنیفه بود در بیع وقت. ابو حنیفه چی میگفت؟ میگفت تا حاکم شرع حکم نکند به وقفیت، وقف نمیشه و بیع جایزی. معنیش این از ابو حنیفه میگفت اگر حاکم شرع حکم میکرد به وقفیت، وقف لازم میشد و بیع جایز نیست. اصلا لزوم و عدم لزوم، صحت و عدم صحت وقف را به مسئله جواز بیع و عدم جواز بیع امتحان میکردن. میگفتن وقف لازمه فلا یجوز البیع، وقف لازم نی فیجوز. همچنین جواز و عدم جواز رو از آثار مسلمه میشمردن. کان علا قول ابی حنیفه فی بیع الوقف، فحدث او اسماعیل ابن ابراهیم ابن علیه ان اوف ان ابن اوف ان نافع ان ابن عمر، حدیثی از ابن عمر برش نقل کرد که وقف نمیشه فروخ. فقال ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه بود، فقال هازا لا یسع احدا خلافه، این هیچ کس نمیتونه مخالفت کنه، از عقیدش برگشت و معتقد شد به اینکه وقف لازم می شود و بهش هم جایز نیست. بعد گفت ولو تناها الى ابی حنیفه لقال به و من اهین ازن من بیعه، یعنی تا اون وقت عقیدش عقیده ابو حنیفه بود که حکم حاکم شرط در بیعه، از این عقیده برگشت و من امن بیعه. این کلمه من امن بیعه معنیش این است جزئه آثار مسلمی وقف منع بی بوده. تا به حال وقف صحیح نمی دانست، حالا که صحیح دانست منع امین بیه. و قال ابو حنیفه ان حکم الحاکم ان حکم الحاکم بالوقف لزمه، اگر حاکم حکم به وقف کنه، اجازه حاکم کن، این جز مسائل حکومتی می دانسته، جز مسائل ولایی می دانسته وقف لازمه. و ان لم يحكم، عبارت رو دقت کنید، عبارت و ان لم يحكم لم يلزم و كان الواقف بالخيار ان شاء باعه و ان شاء وهبه، اگر حاکم حکم نکنه وقت لازم نمیشه و بیع جایز میشه. همچین جواز بیع و عدم جواز بیع از آثار مسلم وقف و لا وقف بوده، که نه همه می دانستن وقف چیزیست که نمی شود بیعش کرد، ولذا هر وقت می خواستن بگن لازم البیع لازم الوقف، می گفتن فلا یجوز بیعو، لم یلزم الوقف فیجوز بیعو، یعنی یه تسلمی در این عبارات فهمیده میشه. بعدم خود شیخ بعد از مقداری عبارت میگه دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فیه و اجماعهم حجه. بسیار، البته از این عبارت عبارات دیگر هم داریم استفاده میشود که مسئله عدم جواز بیع وقت از مسلمات بوده. ما دیروز روایات نقل کردیم که از این روایات استفاده میشد بیع وقت جایز نیست. ولی که نرز کردیم دلیلی بر سخن مرحوم جواهر که میگه روایات متواتر داریم بر عدم جواز بیع وقت، ما دلیلی پیدا نکردیم. روایات متواتر نداریم. بله، از بعضی از روایات استفاده میشه، این تو اذهان روات مسلم بوده، در اذهان روات مسلم بوده که به یه وقت جائز نیست، در اذهان روات مسلم بوده که به یه وقت جائز نیست. و لذا میگفتن آقا اگر ضرورتی پیدا بشه، اگر حاجتی پیدا بشه، اگر خونریزی می شود بفروشیم، کن اگر خبری نباشد نباید وقت کرد. یه دونه روایت من در این زمینه می خونم. این روایت یستشم معزش که واقعا مسئله بوده است در اذهان مسلم. روایت شش باب ششه، روایت علی ابن محزیار. قال و کتبت الیه، بله، از وسائل شیعه میخونم، کتاب الوقوف و صدقات، کتاب الوقف باب شش حدیث شش جلد 13. عن علی ابن محزیار قال و کتبت الیه، بعید نیست منظور امام جواد سلام الله علیه باشه، علت این که علی ابن محزیار وکیل امام جواد سلام الله علیه بوده، احتمال امام هادی هم هست. و کتبت الیه ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعه اختلافا شدیدا، بین موقوفون علیهم اختلاف افتاده، و انه لیس یأمن ان یتفاقم ذلك بینهم بعده، ایمن نیست از این که این ادامه پیدا کنه و تشدیدم بشه. فان کان ترا ان یبیع هذا الوقت و یدفع الی کل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرتو، اختلاف نزاع، اجازه میفرمایید اینو بفروشیم سهم هر کدامو بدیم. خب اگر بیع وقف جایز بود دیگه سوال نداشت، خب بفروش. این معلوم میشه در عمق ذهن اینها مسلم بوده بیع وقف لا یجوز، جایز نیست. حالا اختلاف شده، نزاع شده، تازه بازم از امام میخواد اجازه بگیرد که آیا اجازه میدید یا نه. جواب امام هم امضا میکنه این ارتکازو، فکتب الیه به خطه و اعلمه و اعلمه، فرمود و اعلمه به او بگو، ان رأی له، عقیده من در باره اون شخص واقف، ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقت، میدان اختلافی بین اصحاب وقف است، ان یبی الوقف امسل، بهترین است که بفروشه وقف، فانه رو بما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، ممکن است تلف اموال و نفوس بشه، خون ریخته بشه. خود این جواب امام هم شاهد است که بیع وقف ذاتن جایز نیست. اون جایی که خوف تلف اموال و نفوس بوده باشد و ضرورت شدیدهی در میان باشد باید میتوان فروختش. پس این روایت هم خودش جز روایاتی میشود که من به یه وقت میکنه، ولو مستقیمن در این بار صحبت نمیکنی، اما یه تسالمی بین راوی و بین امام سلام الله علیه استفاده می شود که مفروغان بوده به یه وقت جایز نیست. خب همین مستثنیات خود دلیل بر این است که طبیعت کار این است جایز نیست، طبیعت جایز نیست. این تفاهم و تسلمی بوده است که به وقت جایز نیست. خیلی خوب، ما اگر بخواییم این روایت رو هم جز عدل بشماریم خوبه. چهار تا روایت دیروز خوندیم، اینم یه روایت میشه پنج تا روایت. چرا دیگه این زور داره روایت؟ روایت ظاهره در این مسئله است که راوی ارتکازش این بوده، امام هم امضا کرده، زور دیگه. ما غیر از این است که به دلالت ظاهر روایات شما استدلال میکنیم. اگر ما بودیم و فقط دلالت التزامی، آقا دلالت التزامیش به وضوح دلالت داره، دست هر عرفی بدن میگه دلالت داره. یعنی اگر حضرت عباسی ما جز این روایت نداشتیم در باب به وقت، دلالت کافی بود. دلالت داشت که مادامی که محظوری و ضرورتی پیش نیاد، طبیعت وقت عدم جواز بگه. چهار تا روایت خوندیم و اینم یه روایت، پنج تا مونتا. سه تا از روایت های دیروز محل ایراد بود، محل اشکال بود.
آیا منظور امام در ولایت خود واقع در امر بعد داره یا نه؟ ما اشاره به واقع
میدونم نداره، همه مواره داره. اگر امکان قضیه شرطی مفهوم داره، اگر اختلافی است که منجر به تلف اموال و نموس نفوس احتمالاً می شود، اگر چنینه به وجود شود الا فعلا، مفهوم قضیه شرطی است. ببینید عبارت فرمود ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقت، در این صورت بیع وقف امثله. چرا؟ و منصوص العلم هست، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، هر کجا بیم تلف اموال و نفوس است اونجا جایزه. مفهوم قضیه شرطیه این است که اگر ضرورتی نباشه بیع وقف به حسب طبیعت جایز نیست. ولی در مقابل این روایتی هم داریم که دلالت داره به وقت جایزه، معارضه. این معارض رو هم بخوانیم. حدیث پنج همین باب، پنج باب شش از کتاب وقف، از جلد 13 وسائل، باز عن علی ابن محزیاره قال کتلت الى ابی جعفر الثانی، ابو جعفر جواد سلام الله علیه، ابو جعفر اول کیه؟ امام باقر علیه السلام. ان فلانن ابتاع زیعتن فوقفها، فلان کس زمینی خریده و وقفش کرده، و جعل لک من الوقف الخمس، یه پنجمشو وقف شما کرده، و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض او تقویمها علی نفسه بمشتراها او یدعها موقفتن، موقفه نداره موقفتن. میگه فلان کس زمین زراعتی خریده و خمسش وقفش کرده، خمسشم وقف شماست، حالا چه کنم؟ سه کار میتونه بکنه، یا بذارتش به حال وقت، یا حصه شما رو بفروشه بفرسته، و یا این از تقویم علی نفس کنه، یعنی خودش برداره پولشو بده. چی کنه؟ فکتب الی اعلم فلانن انی آمر و انگبی حقی من از ذیع و ایصال سمن ذالکه الی و این ذالکه رعی انشاءالله او یقومها علی نفسه ان کان ذلک او فقلا، یا خودش قیمت کنه برداره، یا بفروشه و وجه اون رو بفرسته. صاف میگه وقف حضرتم، صاف میگه بفروش. آیا این بر خلاف اون ارتکازی که تا به حال میگفتیم و روایات نیست؟ در اینجا آمدن این روایات توجیه کردن، چون خلاف اجماع دیگه و خلاف اون روایات مسلمه است. نه خمس اصطلاحاً یه پنجم زیعه رو وقف شما کرده. نه خمس حود ببینید اینطوریه دیگه، و جعل لک من الوقف الخمس جعل لک، نمیگه خدا خمس قرار داده، خودش یه خمسش برای شما قرار داد، علاقه داره یه پنجمش خمسه، یه پنجمش وقف شما کرد. امامم صاحب میفرماد بفروش ببرس. بعضی توجیه کردن این حدیث رو حمله بر چی کردن، گفتن هنوز قبض داده نشده بوده، واقعا هم قبض نداده بود دیگه، چون وقف بدون قبض که وقف نمیشه، باید قبض بودن، به کی قبض داده بوده؟ مگر وقف نکرده بوده برای امام؟ چیزی که وقف امام کرده یا باید به نائب امام، وکیل امام، یا به خود امام قبض بدین. قبض نداده بودی، قبض در وقت شده بعد. حال آن کلام شیخ خود نیم ادعای اجماع کرد. بله
وقف عام
باید بریم دست موقوفون علیه مدرسه ای میخوام وقف کنیم، قبضش چیه؟ مدرسه ساختیم بیدیم دست متولی یا چهار تا طلبه توش که آمد، این میگن قبض شد. مسجد رو ساختیم، میگن تا یه نماز گذارنه توش نماز بخونه وقفش تمام نمیشه، باید کسی بیاد نماز بخونه، قبض بدیم. توجه داریم؟ حالا در موقوفات عام هم به فرض کسی وصل نکنه، در موقوفات خاصه قطعا قبض باید داریم. یا قبض متولی بدیم یا بطن موجود بدیم که نماینده بطون متأخرن، اگر قبض ندیم وقف حاصل نمیشه. پس چون اینجا قبضی حاصل نشده بود، وقفی هم حاصل نشده بوده. مسلمه قبض در وقف شرطه، مسلمه، انشالله در جای خودش میرسیم. دلیل داره، دلیل قطعی داره، این را حال مفروغان بگیم. فبنان علا زالکی یه راه توجیه حدیث سینه، یه راه توجیه دیگه هم داره. قبض باید به همون صورت مشا قبض بدن، همونطور که عرازیر قبض میدن قبض بدن دیگه، قبض کلی شه این به حسبه، بالاخره قبض باید بشه، حالا هر موردی قبضش به حسب خودش. یه احتمال دیگه هم داره، دقت کنید، وان این است که روایت رو هم کنیم بر موارد ضروره، بگیم واقعا امام احساس ضرورتی میکرد، چون ابو جعفر نلجواد ایشون همان کسی هستن که دو تا خمس در یه سال قرار دادن، فرمودن ضرورت ایجاب کرده که من به جای خمس دو خمس قرار بدم. از این معلوم میشه زمانشون یه زمان خاصی بوده، نیاز مبرمی بوده، و شاید اینکه نوشتن به فروش به واسطه ضرورت شدیده بوده است که حضرت احساس میکردن. علا کل حال قضیتون فی واقعه، قضیه فی واقعه رو نمیشود بهش استدلال کرد. اگر امام جواد فرمود سهم منو از وقت بفروش، ما نمیتونم از این عموم اطلاق بگیریم. خوب دقت کنید، روایاتی که قضیتون فی واقعه هست با روایاتی که مطلق است خیلی فرق داره. اون روایاتی که یه مسئله شخصیه رو بیان میکنه و قضیه فی واقع است، هیچ اطلاقی هم توش نی، اینا ما نمیتوانیم ازش چیزی بفهمیم. حضرت جواد سلام الله علیه فرمود زحمن بفروش، حالا این ضرورتی بوده نمیدونی، نبوده نمیدونی، شما از این میتوانی چیزی بفهمیم که حتما ضرورت نبوده؟ از کجا میدونی؟ با توجه به این که حضرت در یه سال دو خمس قرار دادن به خاطر اون ضرورتی که ایجاب میکردی، شاید ضرورت بوده. پس این روایت یا محمول بر وقف قبل القبض یا نه روایت مال جای ضرورته، و علی کل حال قضیتون فی واقعه و قضیه فی واقعه چیزی رو ثابت نمیده. ول عمده اون بحثیست که دیروز گفت که اصلا مسئله وقف یه مسئله است که قبل الاسلام هم بوده، از ابداعات شریعت اسلامی نیست، بوده و در طبیعت و ماهیت وقف هم عدم بیع افتاده. در طبیعت و ماهیت وقف عدم بیع افتاده در ارتکاز عرف و عقلا. این از واضحات همیشه بوده، الانم هست، طبیعت وقف هم چنین ایجابی می کند. خود اصلا صیغه وقف وقفتو هست، اوقفتو هست، احبستو هست، همه اینا خود دلیل بر این است که به جایز نیست دیگه، متوقفش کردن در مقابل به ارث. حبستو، حبسش کردن در مقابل بیه برسه. منتها یه نکته است، من اینجا یه اشاره کنم، انشاءالله یه وقتی مفصل تر صحبت کنیم، چون این من مسئله مهمی است، از مسئله است که خوب تعقیب بشه و در همون بحث هایم گروهی که عرض کردم. از کلمات علما، فتاوا و احادیث استفاده میشه. در گذشته وقت دو رقم بود، وقف مؤبد و وقف منقطع. یه وقفهایی بوده ابدی، مثل همون تعبیری که در کلام علی علیه السلام هست، الی ان یرثه وارث السماوات والارض تا ابد. ولی یه وقفهایی هم بوده است منقطع، میگفته این منزل رو وقف بر اولادم کردم، وقتی اولاد من منقرض شدن با این منزل چنین و چنان رفتار کنید. وقف منقطع بوده، مادام که اولاد موجود بودن وقف بر اون بوده، یا وقف بر شخص میکرده، این خانه وقف فلان عالم، عالم که از دنیا رفت، عالم که از دنیا رفت وقف از بین میره. وقف من میگم سکنا و عمرا و رقبا، سکنا ملکش مال مالکه، نه این وقت از ملکش در میره، مادامی که این آقا زنده است ملک اونه، منافعش هم مال اونه، ملک مال اونه. وقف منقطع غیر از سکناست، سکنا این است که من میگم آقا این خانه مادامی که فلان آقا زنده است سکونتش مالو، اما ملکش مال منه، ملک مال منه، سکونت مالو. اما یه وقت میگم وقف کردم، تملیک میکنم این رو مادامی که اون زنده است. آیا وقف منقطع داریم یا نه؟ وقف منقطع همون وصیت، همون سکناست، همون عمرا و رقباست که فرقاش انشالله عرض میکنیم. وصیت به اصطلاح سکناست، حبس، اینا عناوینی هست که در فقه داریم، سکنا، رقبا، عمرا، حبس، وصیت و شش تا با هم فرق داریم. حالا این انشاءالله در آینده بحث میکنیم که آیا وقت منقطع داریم یا نداریم. حالا چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، مادام که وقفه نمیشه فروخت، ما بحثمون این، مادام که وقفه نمیشه فروخت، خواه وقف مؤبد باشه تا ابد نمیشه فروخت، وقف منقطع باشه مادام که وقف نمیشه، در بحث ما تأثیری نداره. خیال کنید اون بحث در این بحث اثری میذاره؟ نه خیر، وقف لا یجوز بیعه، اگر ابدی باشه ما الالعبد لا یجوز، اگر منقطع بوده باشه مادام وقفن لا یجوز. حالا روی این بحث ها مطالعه میکنید تا روز شنبه انشاءالله.